بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که زیادی صوفیه آیا خمس درش هست یا نیست. اینجا رسیدیم که خانه خریده که لازم داشته و بعد دیگر لازم نداره، اون خانه رو فروخته به قیمت بیشتر. آیا اصل اون پولی که اون خانه داده بود خمس دارد یا نه؟ و آیا اون مازاد به 50 میلیون تومان خریده بود، آره 60 میلیون تومان فروخت، اون 50 میلیون تومان که اصل پول بود حالا که فروخته خمس دارد یا نه؟ و اون 10 میلیون تومان مازاد شد نسبت اون 50 میلیون تومان در جلسه دیروز گفته شد خمس دارد، چون در وقتی خرید چون خانه لازمش بود، معونهش بود، خمس نداشت. ولی امسال اون خانه فروخته دیگه لازم ندارد، چون لازم ندارد باید خمس اون 50 میلیون تومان را بده، چون دیگه فعلا معونهش نیست. و اما نسبت به اون 10 میلیون تومان زائد، 50 تومان خریده بود به 60 میلیون تومان فروخته، نسبت به اون 10 میلیون تومان زائد آیا خمس دارد یا نه؟ یه فرمایان که اگر ما قائل بشیم که بگیم این 10 میلیون تومان مازاد بر اصل قیمت، این در واقع به قوه در همون 50 تومان اصل سرمایه بوده، اون 50 تومن بالاخره باعث شد که این 10 تومن پیدا شد. فعلیت این 10 تومن فعلیت همونی بود که بالقوه در اون 50 تومن بود. اگر این بگفتیم خب اینم لا محاله میشه، جزء ارباحش میشه و خمس خواهد داشت. و اما اگر گفتیم نه این حرف نیست و این بالقوه در اون نیست، این جنس بوده و خریده ها رو فروخته، این استفاده شه، این که بین بالقوه است، این خلاف ظاهره. اگر چنانچه این 10 تومن را لازم داره بره مؤونه خرج کنه، درش خمسی نیست. و اگر در مؤونه نیست درش خمس خواهد، پس در او 50 تومن که قطعا خمسه چون فعلا جز مؤونش نیست. در این 10 تومن هم میفرمایم که اگر چنانچه این 10 تومن رو در مؤونش بخواه خرج کنه، خمس درش نیست و الا درش خمس خواهد. بعد میفرمایم که هازا بناهن علا کونه الخمس بعد المؤونه او لا یجب الخمس فی المؤونه مخصصاً لدلیل وجوب الخمس فی الغنیمه. عرض کنم که قبلا گفتیم که ما یک عامی داریم که یجب الخمس فی الغنیمه، یا به این مضمون مثلا. بعد دلیل آخری بود که لا یجب الخمس فی المعونه یا الخمس بعد المعونه. آیا قبلا هم اشاره به این مطلب شده بود؟ آیا این که معونه خارج کرده میگه لا یجب الخمس فی المعونه، آیا این مخصص اون عامیست که میگفت الخمس فی الغنیمت او رو تخصیص داده یا مخصص اون نیست؟ یه فرمان این حرفی که تا اینجا ما گفتیم که در اصل اون پول 50 تومن خمسه، در این 10 تومن هم تفسیر قائل شدیم، این بنابراینه که ما بگیم الخمس و بعد المعونه یا این لا یجب الخمس فی المعونه یه تخصیص داده است اون عامی را که یجب الخمس فی الغنیمه. و بنابراین مبنا یه حرفایی بود که ما قبلا گفتیم. بعد میفرمون لکن نو خلاف الظاهر، لکن این که ما بدیم لا یجب الخمس فی المعونه مخصص الخمس فی القنیمه هست، این خلاف ظاهره. چی؟ این که این لا یجب الخمس فی المعونه این شارح دلیل وجوب خمس است در معونه و یا مقید اون موضوع. میگم لکن او خلاف ظاهر، بل هو اما شارح لدلیل وجوب الخمس فی المعونه، اون دلیلی که میگفت در غنیمت خمس هست قهرن شامل معونه هم بود. غنیمتی که به دست ما رسید چه صرف معونه بشه چه نشه درش خمسه. بعد این دلیل آمد که لا یجب الخمس فی المعونه، این میشه شارح اون دلیلی که میگفت در غنیمت خمس هم مطلقا چه معونه باشد چه نباشد و مقید موضوع اونه. موضوع یجب الخمس فی الغنیمه اون غنیمت که در غنیمت خمسه، و این موضوع که غنیمت بود هم شامل میشد جایی را که در معونه خرج بشه یا خرج نشه. این دلیل بعدی که لا یجب الخمس فی المعونه اون موضوع تغییر میکنه، بگه غنیمتی درش خمسه که در معونه نباشه. خب اگر گفتیم که این لا یجب الخمس فی المعونه مخصص هست، اون حرفای قبلی بود، و اما اگر گفتیم مخصص نیست، این در واقع مقید موضوع یجب الخمس فی الغنیمه هست. کما این که قوله تعالی لأمه السدس من بعد وصیت بها اودین شارحتون لقوله تعالی فل ابویه السدس، در اینجا آیه شریف است که لعبوی اگر کسی مرد برای پدر مادرش به سلام اون وقتی ششم اموال این هست اگر فرزند داشته باشه. بعدم با آیه بعد که لأمه السدس من بعد وصیت بها اودین، این لأمه السدس در واقع شارح اون لعبویه السدسان هست. لعبویه السدسان افلاق داشت اما از این که دینی داشته باشم یا نداشته باشم. لأمه السدس من بعد وصیه او دین، این میشه شرح بده این آیه لعبویه السدس را. مگر در وقتیست که قرضی نداشته باشه یا وصیتی نباشه. خب کما این که این لأمه السدس این در واقع شارح لأبویه السدس هست و مقید موضوع او هست، ما نحن فیه هم لا یجب الخمس فی المعونه میشه شارح اون الخمس فی الغنیمه و تغییر میکنن موضوعی را که غنیمت باشه یه غنیمتی که معونه نباشد. خب ما گفتیم که این لا یجب الخمس فی المعونه مخصص نیست، بلکه مقید موضوع و شارح اون دلیل عامه. حالا یه فرمانده یک شارح هم داریم برای اینکه شارح هست و یشهد الوکان شارحن و موجبند تضییق موضوع وجوب الخمس علی نحو الحکومه، شاهد این که این لا یجب الخمس فی المعونه مخصص نیست بلکه شارح اون الخمس فی الغنیمه هست و موضوع را تضییق می کند به غنیمتی که در معونه نباشد، شاهدی هست. و شاهدم اون روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده که بعدم آیه جنابای فردی من الان نوشتم که ما نتویستم رواد پیدا کنیم. ایشنا را یاد داشت فرمودن که رواد اینه که ان ابن ابی نصیر قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام، کتبت الى ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، فكتب بعد المعونه. اصول کافی جلد اول، کتاب حجت، حدیث 13. به مرتبه همین حدیث شریف ابن ابی نصیر میگوید کتبت ابی نصر، بسیار میفرماید ابن ابی نصر، ابن ابی نصر میفرماید که کتبت الی ابی جعفر علیه السلام و از لب نامه نوشتم، نامه این بود که الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، خمس را بعد از معونه خارج کنم آقا یا قبل از معونه. فکتب بعد المعونه، امام در جواب نمیشن که نه بعد المعونه خارج کن. خب اون وقت این که اخرجه بعد المعونه، عرض کنن که یا اخرج رو بعد المعونه که امام در جواب نوشتن، این دلالت میکند بر این که اخراج خمس میباشد بعد از معونه، یعنی وقتی که معونه کنار گذاشتیم اون وقت بعد خمس خارج میشه. پس معلوم میشه که مطلق غنیمت درش خمس نیست، غنیمت بعد المعونه درش خمسه. پس این یک فرمون بعد المعونه افاده می کند که موضوع وجوب خمس عبارت هست از اون چه استفاده کرده از او را و غیر معونه باشد. فائده که غیر معونه هست درش خمسه، اما فائده که معونه باشد در این رو فائده خمس نیست. حالا یک امام فرمود که خمس بعد المعونه هست، بفهمم فرق میکنه که این کلمه بعدی که ما فرمود بعد المعونه، این بعدی هست که مقابل اول و ثانیه، یعنی اول نه دوم نه بعد از این دوتا مثلا که عدد در مقابل عدد قرار بگیره، یا بعد از حیث رتبه باشه، اول دومی در کار نیست. الخمس بعد المعونه یعنی رتبه خمس بعد از اداء معونه است، نه این که اول معونه باشد دوم چی باشد و سوم مثلا خمس باشد. نه، مراد دین بعد یعنی بعد از حیث رتبه. و به جمله این الخمس بعد المعونه می باشد شارح و حاکم و افاده می کند تضییق دائره موضوع را، که موضوع الخمس فی القنیمه، قنیمه را تضییق می کند این موضوع را به قنیمتی که معونه نباشد، نه این که الخمس بعد المعونه مخصص یجب الخمس فی القنیمه باشد، نه مخصص نیست، بلکه مقید موضوع اونه و شارح اون هست. وقتی که چنین بود که شارح هست نه مخصص، فلا یکونو فی ثمن سابقه اعنی مقابل مشترد دار به خمسون، بنابراین که بگیم الخمس بعد المعونه مخصص نیست بلکه شارح در اون ثمنی که با او سمن قبلا اون خانه را خرید، در او 50 میلیون تومان، در مثال ما در او 50 میلیون تومان هم به اصطلاح خمسی نیست. فلا یکون در اون سمن سابق خمسون، چرا؟ لعدم کونی داخلا فی موضوع الخمس. وقتی بنا شد که الخمس بعد المعونه موضوع وجوب خمسا تقیید کرد به غنیمتی که معونه نباشد، پس بنابراین اون 50 میلیون تومانی که قبلا من خانه خریدم اون اصلا داخل در موضوع وجوب خمس نبود اصلا. وقت داخل نبود، پس بنابراین حالا که فروختم اصلا خمس روی این نیامده بود، الانم که فروختنش به اصطلاح خمسی درش نخواهد بود، چون اون وقتی که این پول من دادم که خمس نبود چون معونه بود، حالا که فروختم که معونه نیست باز خمسی بهش تعلق نگرفته چون اون عام بود و عام انتباق شد. حالا این قول کل حکم ترتب علی عنوان فهو یتبدل به تبدل موضوع کما اینما کان من الطرف مقابل. این قول اشکال می کند می گوید که یک قاعده کلی است که هر حکمی که بر یک موضوع مترتب شد، بر یک عنوان مترتب شد، عنوان موضوع، این حکم تغییر می کند به تغییر موضوع. وقتی که موضوع عوض شد لا محاله حکم عوض خواهد شد. مثلا میگه المسافر یا قصر، خب حکم رفته رو عنوان مسافر. اگر چونچه مسافر تغییر کرد شد حاضر، لا محاله اون حکم تغییر می کند. علاوه بر هر حکمی که مترتب بر یک عنوان شد، حکم ممکنه عوض بشه به عوض شدن اون موضوع. کما این که مکان من ترکه مقابل لدین لم یرث الورثه و لم یدخل فی ملکهم و مع ذلک لو اد الدین متبرعون یرث الورثه و یدخل فی ملکهم لتبدل العنوان. برمان شاهد بیان میکنم که حکم تغییر می کند به تغییر موضوع، به تبدیل موضوع. می فرمایند که اگر چنانچه کسی مولو طرفی داشت، خب اگر چنانچه قرضی داشته باشد، دینی داشته باشد که این طرفه مال وارث خواهد، و اما اگر قرضی داشته باشد این طرفه های وارث می رسند یا نمی رسند. بگیم که طرفه که مقابل دین باشد لم یرث الورثه، ترکه‌ای دارد فرض کنیم 50 میلیون تومان، 50 میلیون تومان هم قرض دارد. چون 50 میلیون تومان هم قرض دارد، بگیم ترکه به ملک ورثه در نمیاد و لم یدخل فی ملکهم. و ما از آله در این حالی که این ترکه ملک ورثه نشد، چون این مقدار عرض داره و ملک اون طلبگار هست، و من از آلیگ لو عدد دین متبرع، اگر این دین را یک شخص ثالثی اومد ادا کرد، وقت دین را متبرع ادا کرد، این به اصطلاح میت دیگه دینی ندارد. دینی که ندارد اون وقت این ترکه میشه ملک ورثه. پس میبینیم که موضوع تغییر کرد. تا وقتی که این دین بود ترکه ملک ورثه نبود، حالا که دین را متبرع ادا کرد باز ترکه میشه ملک این ورثه. لو اد در دین متبرعون یرث الورثه و یدخل فی ملکه هم، چرا داخل در ملک شد میشه؟ لتبدل العنوان، عنوان تغییر کرد. اولین ترکه ترکه ای بود که به اندازه او دین داشت میه، چون ترکه‌ای بود که به اندازه دین داشت ملک ورثه نشد. حالا که دین ادا شد عنوان تغییر کرد، شد ترکه‌ای بدون دین. ترکه‌ای بدون دین هم میشه ملک ورثه. فکذلک المعونه، کمان که در باب ترکه اینجور هست که تا وقتی که عنوان دین ترکه ملک ورثه نیست، عنوان دین که از دین رفت ملک ورثه میشه. در مانعن فینا معونه اینجور بشه، کذالکن معونه، مادامی که اون پولی که به عنوان معونه خرج کرده، مادامی که معنونه به عنوان معونه هست، لایج فیال خمس، پولی خرج کرده مادامی که این پول در معونه بوده و معنون به عنوان معونه هست، خمسی درش نیست. ولیکن در وقتی که از معونه بودن خارج شد و این دخروج را انهاز العنوان، وقتی که از این عنوان معونه خارج شد کما هو المفروض، قهرن حکم عوض خواهد شد و یجب فیه الخمس. بگین این خانه را سال گذشته خرید و معونه شد، چون معونه شد خمس درش نبود، پس خمس در این خانه نبود چون معنون به عنوان معونه بود. امسال دیگه حالا معونش نیست و خانه رو فروخت، چون معونه نیست پس لا محاله حکمن عوض میشه. تا معنون به عنوان معونه بود درش خمس نبود، حالا که دیگه این عنوان معونه بودن ازش برداشته شده، یجب فی هم خامس باید خامس را بپردازد. پس بنابراین نسبت به اصل اون پولی که این خانداد شما کنونه خامس درش نیست، نمیگیم خامس درش هست، چون عنوان عوض شد، عنوان که عوض شد حکم لا محال عوض میشه. قول تو اما تشبیه که انشاءالله فردا